یهودی ستیزی، بله. چون تمام، ببینید، بار اصلی مشروعیت اسرائیل در 76 سال گذشته در اروپا و آمریکا روی دوش مفهوم یهود ستیزی بود. الان دنیا که با تصویر جنایت‌های رژیم مواجه شده، رژیم از نظرش یک حکومت ورشکسته و نامشروعه. حالا اومدن برای ترمیمش از آنتیسمیتیز و هولوکاست دارن استفاده میکنن. این رفتار رژیم داره همون آنتیسمیتیز و همون هولوکاست رو هم عملا نامشروع میکنه. یعنی ستونی که 76 سال گذشته، 76 سال قبل اسرائیل روش سوار شد و مشروعیتش رو تا الان تأمین کرده بود، خود اون داره آسیب میبینه. الان ببینید امروز 220 استاد دانشگاه نامه منتشر کردن علیه رفتار دولت ترامپ در سرکوب آزادی بیان در دانشگاه. این از کجا میاد؟ از همین مفهوم آنتیسمیتیسم. به نام آنتیسمیتیسم،
همین یهودی ستیزی،
یهود ستیزی داره بودجه دانشگاه ها رو میبنده. مثلا 2 میلیون دلار کمک مثلا دولت رو به هاروارد بسه. هاروارد دانشگاه کمی نیست که، دانشگاه ترازیه که آمریکاست دیگه. استادان دانشگاه رو اخراج میکنن، دانشجویان رو اخراج میکنن، دانشجوهای خارجی رو. اینا اتفاقاتی که در اتحاد جماهیر شوروی اینجوری بی سابقه بوده، چه برسه به تاریخ آمریکا. لذا آسیب شدیدی که دشمن داره میبینه، آسیب تو جبهه نرمشه، نه تو جبهه سختش. ما آسیب رو در جبهه سخت میبینیم، آوردمون در جبهه نرمه. دشمن آسیبش در جبهه نرمه، آوردش در جبهه سخته، که نمیتونه اینجا توازن برقرار.
اگه از بدید همینجا نگه داریم، بعد باز برگردیم این مستاخا رو بررسی بکنیم، چون میدونم دامنش بیشتر از این حرف هست. جناب دکتر پوشی، نظر شما در مورد شکست هایی که در مورد رژیم صهیونیستی مطرح نشده یا کمتر مطرح شده؟
خدمت شما عرض بکنم، دامنه شکست های رژیم رو خب طبیعتاً ما همونطوری که در اصطلاح در میدان شاهد هستیم که ماشین جنگی رژیم صهیونیستی عملاً با یک هزینه بسیار بالایی به قول خودش توانسته است دستاوردهایی رو محقق بکند، اما آورده های اصلی خدمت شما عرض بکنم که در اصطلاح این هزینه ها برای رژیم رو ما میتونیم مثلا در حوزه داخلی رژیم رو هم ما این رو بررسی بکنیم و بهش نگاهی بیندازیم. در حوزه بحران های داخلی رژیم ما اگر بخوایم تقسیم بندی بکنیم، اولیش رو میتونیم به حوزه بحران های اجتماعی اشاره بکنیم. ما یکی از مهمترین موضوعاتی که از سالیان گذشته در داخل رژیم صهیونیستی داشتیم، بحران‌های اجتماعی مختلفی بود. خب رژیم صهیونیستی یک در اصطلاح یک رژیمی است، من اشاره می‌کنم یک مجموعه است که کاملاً از حیث اجتماعی یک جمعیت نامتجانسی رو در درون خودش جای داده. این عدم تجانس در همه حوزه‌ها به چشم می‌خوره. یعنی شما می‌توانید این رو در حوزه‌های خدمت شما عرض بکنم که فرهنگی، سبک زندگی، در حوزه های درآمدی، حتی در خدمت شما عرض بکنم که طبقه اجتماعی و قومیت، این رو میتونید به صورت جدی ببینید. یکی از اون موضوعاتی که در اینجا میشه به اون پرداخت، حالا میشه اشاره کرد به اینکه خب من جد اطلاع شنوندگان و بینندگان عرض بکنم که خب از حیث طائفه‌ای و قومیتی ما 3 دسته در اصطلاح قومیت یا طائفه در بین صهیونیست ها داریم که در اراضی اشغالی حضور دارند.
یعنی قومیت های صهیونیستی، بله، قومیت های یهودی،
قومیت های در اصطلاح حالا بر اساس موقعیت جغرافیایی تقسیم بندی شدن، بر اساس تقسیم بندی دینی نیست این تقسیم بندی. یکی خب سفاردی ها هستن، هریدی ها، و خدمت شما عرض بکنم که اشکنازی ها. اشکنازی ها عموماً یهودیانی هستند که از اروپا و امریکا وارد اراضی اشغالی شدند. خدمت شما عرض بکنم که سفاردیم ها عموماً اروپای شرقی ها، آفریقایی ها و عرب هایی هستند که در قامت پذیرش رژیم صهیونیستی در اصطلاح وارد اراضی اشغالی شدند. هریدی ها از این دو مجموعه جدا هستند، یعنی مجموعه ای از افراد بسیار تندرو هستند که اینها یک زمانی جمعیتشون به نسبت در اصطلاح مابقی قومیت ها و تقسیم بندی های دیگری که در داخل اراضی اشغالی قرار داشت بسیار کم بود، اما اونها به خاطر نوع نگرش و نوع سبک زندگی که دارند، خاصتا به واسطه در اصل تعصبات دینی بسیار زیادی که خب این معمولا این تجاوزاتی که به حرم و حریم مقدس قدس شریف می شود و مسجد الاقصی می شود عموما توسط همین هریدی ها که حالا در اصطلاح به هریدیم جمعش می شود در اصطلاح اطلاق می شوند و اون از سوی اونها صورت می گیرد.
همینه که جنگیدن نجنگیدنشون افتاده.
احسنتم، همون که می خواستم اشاره بکنم، خب امروز یکی از بحران هایی که از گذشته وجود داشت به خاطر اینکه اینا از سال 1949 یک امتیازاتی رو گرفتن در رابطه با عدم ورود به جنگ، چون قانون در اصطلاح سربازگیری رژیم 18 سالگی رو به عنوان ورود به عرصه خدمت احتیاط عنوان میکنه، اما اینها بر اساس یک قانونی که در اون زمان نوشته شد اشاره کردن که این رو میتوانند تا زمانی که به سن بالغ یعنی در اصطلاح بالغ بشوند، بلوغی که هیچ اشاره‌ای به اون نشده، میتونن این رو به تأخیر بندازن. امروز یکی از موضوعات جدی، خب بقیه گروه‌های خدمت شما عرض بکنم که ساکن در رژیم صهیونیستی، یک زمانی جمعیت اینها رو بسیار کم می دیدن، اما یک نگرانی وجود داره که اینها جمعیتشون تا سال 2055 به یک جمعیتی در حدود 30% تا 40% جامعه رژیم صهیونیستی برسه و این نگرانی رو به صورت جدی ایجاد کرده.
بله.
ما می بینیم که اعتراضات بسیار شدیدی هم در بین چپگراهای در اصطلاح بخش سیاسی رژیم صهیونیستی هم نسبت به بقیه این در اصطلاح طائفه ها که اشکنازی ها و سفاردی ها هستند، شاهد هستیم که نسبت به این تبعیض دارن یک اعتراض جدی میکنن. خب ما این رو قبل از عملیات طوفان اقصا خیلی کمتر میدیدیم، امروز به صورت خیلی جدی، یعنی در اعتراضاتی که الان همزمان در رابطه با موضوع در اصطلاح اسرای صهیونیست نزد حماس میفته، ما شاهد این هستیم که یک روز در میون راهپیمایی‌های هم در اعتراض به قانون سربازگیری علیه افرادی مثل بنگویر و اسموتریش که اینها عموماً جز حامیان این در اصطلاح لایه‌ها و این قانون هستن داره صورت میگیره. این شکاف‌ها میتواند بحران اجتماعی در داخل رژیم صهیونیستی ایجاد بکنه. دایره گسترش رو هم این رو میتونه حتی در خیلی از موضوعات، به خاطر اینکه اینها سهم دارن در حوزه سیاسی، سهم دارن در حوزه دینی، و این رو میتونه حتی به اون حوزه ها برسونه و یک ضربه خیلی جدی هم در داخل در حوزه اجتماعی و هم به عنوان چهره‌ای که رژیم طی 1940 از سال 1948 تا به امروز تلاش کرده که با اشغال سرزمینی و به زور آوردن در اصطلاح بخشی از مردم ساکن اون به مهاجرت اجباری و از اون طرف آوردن در اصطلاح از ملیت‌های مختلف که تلاش داره این رو نشون بده که من یک جامعه به هم پیوسته متجانس هستم، این در اصطلاح یک چالش جدی را ایجاد میکنه برای اون تصویری که رژیم طی این سالها تلاش داشته خودش ایجاد بکنه. و با توجه به اینکه شریان حیاتی رژیم جذب در اصطلاح صهیونیست ها به اراضی اشغالی برای استمرار ملت سازی خودش در اصطلاح هستش، حالا این که هیچ وقت اطلاق نمی شود به صهیونیست ها، اما اصطلاح سیاسیش رو بخوام استفاده بکنم، ما می‌بینیم که اون با یک چالش جدی، یعنی ما میزان ورودی که در حوزه در اصطلاح صهیونیست ها به اراضی اشغالی داریم، ما از عملیات طوفان اقصا با یک کاهش بسیار جدی مواجه شدیم. این در حوزه سیاسی اثر می‌گذارد، در حوزه کارکردی شما ببینید، هم در حوزه تولید علم، هم در حوزه تولید اقتصادی، هم در حوزه تولید قدرت که بخشی از اون در حوزه نظامی هستش، در حوزه امنیتی، اینها با یک چالش جدی مواجه میکنه رژیم رو. خب اتفاقاتی که در داخل اراضی اشغالی در شهرهای مختلف افتاد در اصل عملیات‌های شهادت طلبانی که انجام دادن، اینها دقیقاً از همین شکاف‌هایی که برخی در داخل رژیم، یعنی همون صهیونیستایی که زمانی در داخل رژیم بودن، با تعصب برخورد می‌کردن نسبت به امنیت شهرها، شهرک‌ها برخورد می‌کردن، امروز همونها با یک نوعی از بی‌تفاوتی دارن برخورد می‌کنن که یا رفتند یا الان هم هستن، عملاً دارن در اعتراضی که می‌خوان نشون بدن بی‌تفاوتی دارن. اینها اون منافذ رو و اون ورودی‌ها رو برای مقاومت ایجاد میکنه که خب عملیات های بی‌سابقه رو تو این یک سال و نیمه ما شاهد بودیم.
بسیار سپاسگزارم، ممنونم، ادامه خواهیم داد. و یادمون نرفته که خیلی ها اومدن از سرزمین های اشغالی خارج بشن بعد از طوفان الاقصی، ولی فرودگاه بسته شد، اشغالی نشینا رو گروگان گرفتن که نرن. یادمون نرفته راستی جنوب لبنان که زندگی جریان داره، از شمال سرزمین های اشغالی چه خبر؟ ممنونم از همراهی شما که پرشور به 3094 پیامک میزنید. پیامک ها انواع مختلفی داره، من همه رو که نمیتونم بخونم یعنی فرصت نمیشه، اما مهمان گرامی پشت خط تلفن برنامه هستن، جناب آقای دکتر مصطفی مصلح زاده، سفیر اسبق ایران در کشور عمان و از دیپلمات های با سابقه جمهوری اسلامی ایران. سلام و درود بر شما، وقت شما بخیر، خوش آمدید.
سلام، بندم خدمت شما و بینندگان
ممنونم از همراه شما. اصلاح میکنم، ایشون سفیر اسبق در کشور اردن بودن. جناب آقای مصلح زاده،
یعنی همون عمان که همون اردن میشه.
زنده باد، درود بر شما که هم من رو اصلاح کردید همان دوستان دیگر رو. آیه دکتر، میخوام یه نکته ای رو از شما بپرسم خیلی صریح و روشن. شما قطعا به شرایط به لحاظ سیاست خارجی و آنچه که اتفاق افتاده بعد از طوفان الاقصی برای رژیم صهیونیستی و شکستایی که داشته آشنا هستید. میخوام بدونم کدوم شکستای رژیم صهیونیستی در حوزه سیاست خارجی حتی داخلی رژیم صهیونیستی به لحاظ سیاسی کمتر بهش پرداخته شده و کسی ازش خبر نداره که میتونه بسیار بسیار بحرانی باشه برای رژیم صهیونیستی.
بسم الله الرحمن الرحیم. البته اگر ما به یک فهرستی از چالش‌هایی که الان دولت اسرائیل باش مواجهه دقت کنیم، مجموعه چالش هایی است که یک دولت میتونه به سرنگونیش منجر بشه.
بله.
یعنی یه چیزی شبیه به دوره پهلوی که منجر به سقوطش شد، مثل چالشی که با مردم خودش داره، اونم در بسیار عمیق. دو، چالشی که درون ارتش به وجود اومده و به جز اون استعفاهای مکرر و متعدد که فرماندهان ارتش داشتن و فرماندهان امنیتی، تقریبا سیستمی که دچار این چالش بشه نمیتونه دوام داشته باشه، چون چالش های درون ارتش و چالش های درون امنیتی در حقیقت چالش خیلی جدیه، فرق داره با چالش های معمولی. این دوتا و چالش بین المللی هم که پیدا کرده، این تعقیب قضایی که از نظر ICC یا دادگاه بین المللی لاهه باش مواجه هست، یعنی دیگه نخست وزیر این کشور و حالا وزیر سابق جنگ،
بله،
امکان نه تنها در هیچ نهاد بین المللی دیگه نمیتونن شرکت کنن، بلکه در هیچ کشوری هم مگر کشورهایی که بخوان تخلف بکنن از قانون بین المللی نمیتونن شرکت بکنن. اگر شما سلام، اگر مجموعه، البته من موارد دیگر رو نگفتم، اما مثلا چالش های اقتصادی که از مواجهه هست، چالش های درون حزبی که باش مواجهه هست، یعنی مخالفت هایی که درون حزب خود حاکم هست، چالش های بین احزابی که الان وجود داره و چالش هایی که بین دینگرایان و سکولارها وجود داره، چالش هایی که بین اقوام مختلف یهود در اسرائیل وجود داره و یه لیست بلند بالا از چالش هایی که من فقط در یک جمله بخوام خلاصه کنم، مطلقاً هیچ دولتی در دنیا نیست که الان این همه چالش با این میزان داشته باشه. لذا الان اسرائیل یک دولت کاملاً، حالا بجز اینکه نامشروع از نظر بسیاری از کشورها، دولت‌ها، بلکه کاملاً دچار ویژگی‌های استثنایی شده که معمولاً جای دیگه
نمیشه. بسیار سپاسگزارم، ممنونم از شما جناب آقای دکتر مصطفی مصلح زاده. ویژه سپاسگزارم از اینکه با توجه به مشغله زیادی که داشتید وقت گذاشتید و چند دقیقه هم همراه ما بودید. خدا شما رو نگهداره برای مقاومت و ایران. با شما خداحافظی میکنم. جناب آقای دکتر عبدی، اگر بخوایم برگردیم تو همون پرونده‌ای که باز کرده بودیم، شکست هایی که رژیم صهیونیستی داره و کمتر در موردش صحبت میشه، خیلی از موارد و فهرست ها واقعا بلند میشه و در کنارش میشه مواردی هم که شما نام بردید نام ببریم که اونها سعی کردن به فرمایش آقای دکتر پوشی زمان برخی از برنامه هاشون رو حتی جلوتر بندازن برای دستاوردسازی در رسانه، اینکه میدان رو استفاده بکنی برای رسانه و غیره که شما بهتر میدونید. اما اگر موارد دیگری هم هست که شما میتونید از شکست های رژیم صهیونیستی به ششر بکنید، خواهش میکنم حتما بهش بپردازید که در بخش بعدی ورود بکنیم به شقوق دیگش.
الان مهمترین مسئله که در رژیم صهیونیستی، الان دو تا پرونده به طور همزمان در رژیم صهیونیستی غیر از مسئله اسرا وجود داره که تنش‌های سیاسی و درگیری‌های سیاسی رو به شدت تشدید کرده. رژیم هم به قول دکتر مصلح زاده همین الان هم درگیری‌های شدید سیاسی داشت، اما دو تا پرونده‌ای که تقریبا از دو سه هفته پیش را افتاده عملا این شکاف‌ها رو تعمیق و گسترش کرده. یکی رسوایی قطرگیت که تو ایران متاسفانه بهش اصلا پرداخته نشده و ضریب داده نشده در رسانه که توضیح میدم. یکی هم پرونده تمرده، تمرد نظامی. ما تا روز 7 اکتبر که روز 7 اکتبر میشد اگر اشتباه نکنم 39مین یا 40مین هفته اعتراضات بود،
یعنی برای همون مواردی از قبل است،
از قبل بود. بله، یعنی از روزی که نتانیاهو بر سر قدرت اومد از همون هفته شنبه همون هفته شروع شد اعتراضات، چون اینا بحث اصلاحات قضایی رو شروع کردن که اونجا تو ادبیات خودشون مخالفی میگن کودتای قضایی، تا الان هم تا یه بخشیشو جلو برد
و پرونده‌های اقتصادی و فساد اقتصادی.
بله، 7 اکتبر یه کات زد این ماجرا رو. از جمله اتفاقاتی که افتاده بود و خیلی پر سر و صدا بود مسئله تمرد نظامی بود. در تاریخ رژیم صهیونیستی، رژیم صهیونیستی هیچ وقت تمرد ندیده بود به خودش. به خاطر همین بود که اسحاق هرتزوگ رئیس جمهور رژیم صهیونیستی تا 7 اکتبر فکر می‌کنم حداقل 4-5 بار از تعبیر بزرگترین بحران سیاسی تاریخ اسرائیل یاد کرده بود از این اعتراضات. و حجم تمرد هم غیر قابل تصور بود، یعنی دیگه به حدی رسیده بود که نمیشد کتمانش کرد. منابع رسمی از 50,000 نفر و منابع غیر رسمی تا 80,000 نفر تمرد رو اعلام کرده بودن. یعنی ارتش، یه ارتشی که با حجم نیروی ذخیرش میشه 350,000 تا، شما در نظر بگیرید 50,000 تا 80,000 تمرد،
عدد بزرگیه،
عدد بسیار قابل توجهه. و اینا نیروهای ذخیره‌اند، یعنی نیروی احتیاطن، نیروی کادر نیستن. و ستون فقرات ارتش اسرائیل هم نیروی کادر نیست، نیروی احتیاطه.
این شامل تمرد اون نیرو هواییاش هم میشه،
یعنی اصلا از اونجا شروع شد. اولین یگانی که تمرد کرد خلبانای احتیاط بودن، تسری پیدا کرد به نیروی هوایی، بعد تسری پیدا کرد به یگانهای اطلاعاتی به خصوص 8200 و بعد کشیده شد به یگانهای عملیات ویژه. اینا در واقع گل سرسبد ارتش اسرائیل هست که از اونجا شروع شد. الان دوباره این استارت خورده، شروع شده. از 2-3 هفته پیش تمردها شروع شده و هر روز هم داره گسترش پیدا میکنه. باز از نیروی هوایی و خلبانا شروع شد. اونا گفتن چون سیاست دولت آزادسازی اسرا نیست ما مشارکت نمیکنیم. دیروز هم اسموتریچ یه حرفی زد، دوباره جنجال سیاسی شد. و اونم این بود که آزاد کردن اسرا اولویت ما نیست، اولویت دولت نیست. خیلی سر و صدا شد. و ببین وقتی یه دولتی با اتباع خودش اینطور مواجهه پیدا میکنه، با این ادبیات حرف میزنه، خیلی طبیعیه که با مردم غزه، مردم کرانه باختری، لبنان، سوریه، ایران تعاملش به چه نحوی خواهد.
خیلی شنیدیم اینو که تو خود رژیم اصلا نجات پرستی طبقه های
بله،
مختلف
بله، بله، بیداد میکنه. منتها ماجرای طوفان الاقصی و درگیر شدن در جنگ اینا رو همه رو برای مدتی به محاق بود. الان دوباره برگشته وسط میدان، یعنی غزه فعلا آرام شده، حداقل به صورت ظاهر نیروی زمینی ورود نکرده، بمباران هوایی فقط هست. لبنان دیگه درگیری نیست، سوریه هم که وضعیتش مشخصه، فقط یمن دیگه. لذا ارتش رژیم صهیونیستی یه آرامشی فعلا پیدا کرده، آرامش ظاهری، از نظر نظامی یه فراغتی پیدا کرده. این دوباره باعث شده که درون دوباره گور بگیره.
ماجرای قطرگیت چی و روننده
قطر... اشاره کنید. قطرگیت هم این هستش که نتانیاهو در حال برکناری رئیس سازمان امنیت اسرائیل شاباک بود، روننبار هم بالاخره میدونه چیکار باید بکنه. یعنی اینا از همه از هم آتو دارن تو این سیستم، یه سیستم فاسدیه که همه از همه آتو دارن. روننبار برای اینکه حداقل برکناری خودش رو، خزینش رو برای نتانیاهو حداکثر ممکن بالا ببره، اسنادی رو منتشر کرد، یا در واقع منتقل کرد به رسانه‌ها و رسانه‌ها منتشر کردن، مبنی بر این که حداقل 2 نفر از اعضای دفتر نخست وزیری، یعنی دفتر نتانیاهو، مبالغی رو از دولت قطر دریافت کرده بودن. چون اینا میرفتن برای مذاکرات آزادی اسرا اونجا، اونجا سرویس مخابرات در واقع اطلاعاتی قطر با اینا از این کانال استفاده کرده بود، مبالغی رو رد و بدل کرده بود که الان شایبه این ایجاد شده که به هر جهت کسی به کسی مجانی پول نمیده، یه خواسته ای داره. الان مسئله اینه که این پول‌هایی که جابجا شده در قبالش اطلاعات منتقل شده، یعنی جاسوسی اتفاق افتاده، یا اونا نیت‌های خاصی داشتن قرار بوده اینا انجام بدن، یعنی تو تصمیم سازی مؤثر واقع بشه.
روننبار همینا رو گفته تو دادگاه شهادت میده دیگه.
بله. البته روننبار دیروزم یه نامه مفصلی پریروز منتشر کرد، مدعی شد که نتانیاهو از من توقعاتی داشت که من خلاف قوانین اساسی یا قوانین پایه رفتار بکنم، من استنکاف کردم، به خاطر همین داره زیر پای منو خالی میکنه. دفتر نخست وزیری هم بلافاصله یه بیانیه منتشر کرد، گفت روننبار داره دروغ میگه، ولی الان کار کشیده به دیوان عالی و بعد بره اونجا شهادت بده. یعنی نتانیاهو که 4 تا پرونده فساد اقتصادی داشت، پرونده 1000 و 2000 و 3000 و 4000، مسائل زنش هم بهش اضافه شد، پرونده فساد زنش، الان 2 تا پرونده دیگه اومده بهش اضافه شده، یکی پرونده قطرگیته،
بله،
یکی هم در واقع
مسئله
تمرده.
بسیار سپاسگزارم. ممنونم آقای دکتر پوشی. اگر مسئله در مورد شکست‌ها رو برجسته می‌فرمایید در خدمت شما هستیم تا ورود بکنیم به سایر مؤلفه.
یه نکته دیگه ای رو که من اشاره بکنم در رابطه با شکست‌ها و اون چالش‌های جدی که هست، خب موضوعات مربوط به در اصل درگیری‌های سیاسی شاید مثلا شنوندگان این در ذهنشون ایجاد بشود که خب اینا در هر نظامی هست، ما هم در داخل کشور خودمون اینجور درگیری ها رو داریم، یا موضوعات مربوط به پرونده های قضایی هم هستش. یک موضوع اساسی که رژیم بعد از عملیات طوفان الاقصا با اون مواجه شد فاکتور جنگ هست. فاکتور جنگ یک مؤلفه بسیار مهمی برای رژیم هست. ببینید یک رقمی در حدود 90 میلیارد دلار هزینه جنگ و تجاوز باند تبهکار صهیونیست به نوار غزه بوده، و حالا به رغم اینی که 70% این فاکتور رو تا به امروز امریکا پرداخت کرده است، اما آیا این نمیتواند چالش هایی برای آینده ایجاد بکند؟ من عرض بکنم، ببینید جامعه رژیم صهیونیستی، چرا حالا من اصلا خیلی تاکید میکنم روی جامعه، ارکان قدرت ساز هر کشوری به چند دسته تقسیم میشه. یکی از یعنی اصلی ترین رکن قدرت ساز در هر کشور که به یک تعبیری قاعده اون ارکان دیگر رو هم تشکیل میده، موضوع ملت اون حاکمیت هست. حتی این در تعاریف حکمرانی جدید هم که در اصطلاح تعاریف جدید حاکمیت در اصطلاح طرح شده و عنوان حکمرانی رو مشاهده اون هستیم، ما میبینیم که مردم و ملت جایگاه خیلی اساسی رو دارن. ما این مؤلفه رو عملا در رژیم صهیونیستی همواره باید مورد ضربه ما قرار بگیره. یعنی اگر ماشین جنگی رژیم صهیونیستی میتواند با کمک‌های اروپا و یا امریکا سرپا بماند، به رغم اینی که 100 میلیارد دلار، 90 میلیارد دلار، 100 میلیارد دلار که هر کشوری رو میتواند به یک ورشکستگی برساند مواجه میکنه و اونها پشتیبانی میکنن و میتونن اون ماشین جنگی رو همچنان سرپا نگه دارن، اما در اجتماع نامتجانس رژیم صهیونیستی ما عملا این رو شاهد نیستیم. یعنی شنوندگان عزیز، هر جایی رو در عالم اگر مقایسه بکنن نظیر این رو نخواهند دید. پاشنه آشیل رژیم همین هست و اون فروپاشی از درونی که حضرت آقا سالیان قبل به اون اشاره فرمودن در بیانات خودشون دقیقا ناظر بر همین هستش، یعنی ناظر بر فروپاشی از ساختارهای اجتماعی هستش. حالا من یه بخشش رو اشاره کردم، عرض کردم خدمتتون، ما یک اشکنازی سفاردیم ها یک سری درگیری داریم، در حوزه هریدی ها یک سری درگیری داریم، اما یه درگیری خیلی اساسی که در رژیم صهیونیستی وجود دارد درگیری فقیر و غنی است. یعنی طبق آمارهایی که خود رژیم صهیونیستی منتشر می‌کنند، یک چیزی در حدود 21% از جمعیت رژیم صهیونیستی اینا زیر خط فقر هستند. یعنی 2 میلیون نفر، بیش از 2 میلیون نفر از صهیونیست‌های اراضی اشغالی زیر خط فقر هستند. و یک چیزی در حدود 31%، یعنی 3.9% مردم چالش‌های غذایی دارند.
غذایی یعنی خوراکی.
بله خوراکی، بله، در حوزه امنیت غذایی دست. یعنی با امنیت غذاییشون با چالش مواجه هستش. خب حالا این وضعیت رو شما در نظر بگیرید، این فاکتور جنگ بخش زیادی از نیروی احتیاط رو شما فرا خواندید به جبهه ها، عملا در حوزه اقتصادی خودتون، در حوزه در اصطلاح درآمدی خیلی از این خانواده شما با چالش مواجه کردید جامعه رو. خیلی از اینها کشته شدن. ببینید حالا رقم رو رژیم اعلام نمیکنه، ولی رقم هایی که وجود داره 8000 نفر اینها هستش که از سربازان رژیم سیاسی تا 12000 نفر با این وضعیتی که خب شما ببینید یک سرباز صهیونیست هیچ وقت در یک عملیات نظامی گم نمیشود، همیشه پشتیبانی هوایی رو دارد، اصلا وارد جایی نمیشود، عملیاتاشون عمدتا عملیاتهای رباتیک هستش، دارن از این وضعیت استفاده میکنن. ولی میبینیم که این تعداد کشته اینا یک بحران جدی رو ایجاد میکنه. یکی از اثراتی که میگذره در حوزه نیروی احتیاط هستش که اینها اقتصاد رژیم رو با مشکل مواجه میکنن. موضوع مشکلات روانی که این سربازان بعد از عملیات ها با اون مواجه میشوند، ما نظیر اون رو خب در جای دیگه دیدیم، یعنی اشارات متعددی شده است در سالیان گذشته. یعنی شما وقتی نگاه میکنید آمارهایی که ارتش امریکا بعد از حمله به افغانستان منتشر میکنه، آمارهایی که بعد از حمله به عراق منتشر میکنه، آمارهایی که قدیمتر برویم بعد از حمله به ویتنام و تجاوز به ویتنام امریکایی‌ها وقتی انجام میدن، شما ببینید بخش زیادی از سربازانی که برگشتند به امریکا، تازه امریکایی که عرض میکنم حداقل ساختار اجتماعیش یک ساختار قدیمی به هم پیوسته بومی هستش، ببینید با چه بحران‌های روحی و روانی، میزان خودکشی هایی که اتفاق می افتد، میزان دگرکشی هایی که اتفاق می افتد در جامعه، اینها همه ضربات جبران ناپذیری می زنه. تصور بفرمایید که همان اتفاقاتی که خب یه نکته رو توجه بفرمایید شنوندگان، از این که آستانه و سقف درگیری نظامی رژیم تا قبل از عملیات طوفان رقصا 58 روز 60 روز بوده دیگه، بیشتر از این که هیچگاه نتوانسته رژیم وارد بشود. یکی از نکاتی که خودشون در دکترین های نظامیشون به اون اشاره میکنن این هستش که تاباوری اجتماع داخلی اسرائیل بیشتر از این ایام نیست. خب الان رژیم با حمایت تبلیغاتی و رسانه‌ای گسترده غربی ها و امریکایی ها، با حمایت نظامی، با حمایت های امنیتی که اتفاق افتاده، ما تا کی میخواد این ادامه پیدا و یک هزینه های گزافی رو بر اشتباه و ضربات جبران ناپذیر رو بر پیکره رژیم منحوس صهیونیستی در داخل وارد ساخته های اشراقی. لذا این یکی از مهمترین چالش ها هستش که برای رژیم میتونیم بر بشمار.
ممنونم. ویژه تشکر میکنم از هر دو بزرگوار، هم از جناب آقای دکتر علی عبدی کارشناس ارشد مسائل رژیم صهیونیستی و هم از جناب آقای دکتر محمد علی پوشی کارشناس و تحلیلگر مسائل غرب آسیا که نکته سنج بودید و مسائل مهمی رو مطرح کردید که اتفاقا واقعا مطرح نشده بود در رسانه. همچنان تا حوالی ساعت 14 خدمت شما هستیم با این موضوع شکست های رژیم صهیونیستی، تبلیغات و وضعیت واقعی رژیم. گزارشی رو میشنویم و ادامه بدید.
رونین بار رئیس سرویس امنیت داخلی رژیم صهیونیستی فاش کرد نتانیاهو از او خواسته در حمایت از او موضعی بگیرد تا با سوء استفاده از شباک از رفتن به دادگاه رسیدگی به پرونده